بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. خداوند همه ما رو در زمره یاوران بقیت الله الاعظم محشور بگرداند. شما صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. خدا رو شاکرم که توفیق حضور در جلسه ای رو به بنده عنایت کرد که در جوار مسجع امام شیعیان، امام متقین، امام مسلمین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو توفیقش رو به بنده عنایت کرد. من امشب قرار هست مقداری درباره ارزش امنیت صحبت کنم، اما حیفم آمد مطلبی که امسال در راهپیمایی اربعین از امام حسین تقاضا کردم به ذهن من متبادر کنه بگم و گفتم او رو اینجا نگم. در این راهپیمایی اربعین قرار بود من در موکب‌ها بعضن صحبت کنم. ذهنم زد من این مدل سخنرانی‌ها خیلی بلد نیستم ارتباط با مخاطب بگیرم. تقاضا کردم از آقا، گفتم آقا من برای اینایی که دارن برای شما راهپیمایی میان مطلبی بگم. این به ذهنم آمد اولی منبری که رفتن اگر از ما سوال کنن فقیر کیه، غنی کیه، چی جواب میدی؟ کی فقیره کی غنیه؟ در تعریف غنی زود میگیم غنی اونیست که ماهی 1,000,000,000 تومان درآمد داشته باشه، یه خونه داشته باشه 5,000 متر، یه ماشین داشته باشه 3,000,000,000 تومان، یه خونه مشهد داشته باشه، یه خونه تهران داشته باشه، یه خونه چالوس داشته باشه، یه خونه کیش داشته باشه، یه خونه کربلا داشته باشه، یه دونه مکه داشته باشه، این غنیه. فقیر کیه؟ همسایه ما چیه؟ بی 10 روز مونده به این که ماه تموم شه میاد در خونه در میزنه میگه پول قرض داری؟ چیه؟ این حقوقی که ما میگیریم به آخر ما نمیرسه. یه دوچرخه داره همیشه پنچره، ماه میگذره بر خونه اینا بوی غذای خوب بالا نمیره، لباسا رو نگاه میکنی همیشه منترسه. این فقیره، او غنیه، این فقیره. حالا اگر از امیرالمومنین بپرسی فقیر کیه غنی کیه، ایشون چی جواب میده؟ اگر از همین امام رضا علیه السلام بپرسی فقیر کیه غنی کیه، ایشون کی جواب میده؟ چون میدونی اگر آقا مولانا امیرالمومنین یه مطلبی بگه این عینه این نیست که امام رضا فرمودن. اگر امام رضا علیه السلام یه مطلبی بفرماین میتونی بگی قال علیون علیه السلام، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون حرف اینا همه یکیه. امیرالمومنین در باب فقر و غنی چی گفت؟ یک مطلبی ایشون داره، یک دریایی از مطلب جلوی ما باز میکنه. فرمودن الفقر و الغنا عند الحساب، فقر و غنا موقعی معلوم میشه که میخوای در آخرت حساب پس بدی، اونجا معلوم میشه فقیر کیه غنی کیه. چطور؟ اینو بدونید در این دنیا خدای متعال همه امکانات و مجانی در اختیار بشر قرار داده. خدا بابت این برف و بارانی که میاد پول از کسی میگیره؟ خدا بابت این زمینی که خلق کرده زیر پای ما گذاشته پولی اما میگیره؟ خدا بابت این گیاهی که از زمین در میاره، گیاه رو که ما در نمیاریم که، ما دونه رو میکاریم، اما این فعل و انفعال و رشد و اینا کار خدا. در سوره واقعه چی گفت؟ گفت آیا به آنچه که میکارید دقت نکردید؟ انتم تزرعونهو، تو رشدش میدی، ام نحنو زارعون، ما رشدش میدیم. درخت تو شجره رو در میاری؟ نه، بابت هیچی پول نگرفته. تو این دنیا همه چی مجانی از جانب خدا، آخرت برعکس دنیاست. آخرت یه چوب کبریت مجانی بهت نمیدن، همه رو باید اینجا برده باشی. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، یه جمله ای گفت خیلی زیبا بود، گفت بهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند. این ترجمه یه آیه است، میفرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا. در آخرت فقط سعی خودتو میبینی و ان سعیه سوف یرا. میگه چه آورده ای؟ چه داری؟ چرا؟ چند سال در آخرت میخوایم زندگی کنیم؟ تو دنیا الان تو همین جمعیتی که اینجا نشستن چند تا صد ساله داری؟ اگرم داشته باشیم حال نداره بگه من 100 سال. آقا در آخرت هیچی مجانی نمیدن، پای چی زندگی میکنی؟ هرچی اینجا برده باشی. چند سال در آخرت هستی؟ ابد، الف و ب و دال، چقدر کوتاهه. تبدیلش کن به سال تا بفهمی چقدر هستی. چند سال؟ 1,000,000؟ 100,000,000 سال؟ نه. 1,000,000,000 سال؟ نه. 10,000,000,000,000 سال؟ نه. 100,000,000,000,000 سال؟ نه. هر چی میری او آخر آخر میشه ابد. برای اون ابد میگه چی آوردی؟ چی داری؟ اقرا کتابک، بخون. یه اون نگاه میکنه میگه ندارم، داشتم. میگه کو؟ میگه گذاشتم و اومدم. خونه داشتم 5,000 متر. میگه که خب نمیشه که بیاری، نیاوردی. میگه آره آخه تو قبره جا نمیشو. ماشینه گذاشتم اومدم، خونه ها رو گذاشتم اومدم، اینجا چی؟ هیچی. حضرت فرمود اونجا میفهمه فقیره. اندر یسا تازه. چرا اونجا میفهمه فقیره؟ چون اونجا میفهمه اینا تو دنیا مال این نبوده. یعنی این کسی که یه خونه داره 5,000 متر، این خونه مال اینه؟ یعنی چی؟ میدونی تو این دنیا چی مال شما هان؟ همونی که استفاده میکنی. الان همین جایی که شما نشستین همه اینا مال شماست. هیچ کی حق نداره ازت بگیره. بلند شی دیگه مال شما نیست. روی کره زمین اون مقداری که ازش استفاده میکنی مال توه. اینی که خونه 5,000 متری داره تو 5,000 متر میشینه یا تو 1 متر جا میشینه؟ شب که میخوابه تو 5,000 متر جا میخوابه یا به اندازه قبر؟ دقت کردی انسان وقتی میخوابه به اندازه یه قبر جا میگیره، منتها دیوار نداره. یعنی این کسی که توی خونه 5,000 متر میخوابه تو این 5,000 متر که غلط نمیزنه از این ور به اون ور، که یه جا میگیره میخوابه. بقیه چی؟ به این ربطی نداره. اینی که 1,000,000,000 تومان درآمد داره به اندازه 1,000,000,000 تومان غذا میخوره یا یه شکم؟ و تازه وقتی هم که سیر شد براش هیچ فرقی نداره چی خورده. یعنی شما وقتی سیر هستی بهترین غذا رو بذارن جلوت و نگاه میکنی میگی چی؟ حیفی که سیرم. موقعی که گرسنه هستی مزه غذاها برات فرق داره، سیر که شدی از اینا اصلا مال این نیست. بعدم حالا مال این باشه یه جوری نمیتونه ببره. براتون بگم بتونم ببره نمیبره. چطور؟ گفت اون بنده خدا داشت میمرد، هی بهش شهادت این رو تلقین میکردن نمیگفت و مرد. خوابشو دیدن، گفتن ما تلقین میکردیم نمیشنیدی؟ گفت چرا؟ گفت چرا نمیگفتی؟ گفت این عتیقه بود سر تاقچه بود؟ بله. من خیلی دوست داشتم. آره. شما وقتی شهادت این رو میگفتید یه نفر اومده بود دستشو گذاشته بود پشت این عتیقه، میگفت اگر بگی اینو میندازم میشکنم، برای اینکه نندازه بشکنه نگفتم. یعنی چی؟ یعنی اون علقه‌ای که تو به این دنیا پیدا کردی بهت اجازه نمیده برداری ببری. میری اونور میفهمی مال تو نبود. الفقر و الغنا عند الاحسان. خب قدر این زیارت ها رو بدونیم، قدر امامتون رو بدونید. به اونا گفتم، گفتم اینجا در باب زائر امام حسین چی گفته؟ گفته زائر امام حسین وقتی پیاده میره سمت ابا عبدالله حسین، هر قدمی رو میگذاره ثواب یه عمره بهش میدن، قدم رو ور میداره ثواب یه حج بهش میدن. آیا این تو آخرت معلوم شه این پول داره؟ آقا داری سختی میکشی؟ بله. آقا ملت ایران برای چی اینقدر سختی میکشن؟ فرض بگیرید که ما با آمریکا رفیق شدیم، فرض بگیرید همه چی ریخت اینجا، اما اون که میخواد بریزه یه شرطی داره دیگه. شرطش چیه؟ میگه شرطش اینه، یا باید با الله باشی یا با طاغوت باشی. تو که میدونی من طاغوتم. آمریکا قبول داره طاغوته. ها میگه تو میتونی بین الله و طاغوت جمع کنی؟ میگه تلاش میکنم. میگه خود خدات میگه نمیشه. یا چطور؟ میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کفروا به چی؟ به الله. خب اگر شدی مؤمن به طاغوت، تو کافر به اللهی. این دو دو تا چارتای آیه سوره آیت الکرسیه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب اونی که مؤمنه چی؟ الله و ولی الذین آمنو. ما امروز یه بحث اینجا داشتیم، یه مطلبی گفتیم. عزیزان خواهر و برادر رو اینو دقت کنید، اگر آنی خود پیچیدم حسب نداره، یه آیه ای رو تا الان همتون خیلی تلاوت کردید، اون چیه؟ ان تنصر الله ینصر. معناش چیه؟ اگر خدا رو یاری کنی خدا هم تو رو. من سوالم از شماها اینه، ما خدا رو ما یاری کنیم؟ خدا خالق این عالم، خالق ماها، ما خدا رو یاری کنیم؟ یعنی چی؟ زود میخوای بگی غلطه، میگی خودش گفته ان تنصر الله ینصر کن. چیه این حرف؟ این ان تنصر الله چیه؟ چیه؟ ها اینو بازش کنیم. خدای متعال ولی الله و ولی الذین آمنو. پس خدا چی داره؟ ولایت داره. یه ولایت داره، ولایت تکوینی. ولایت تکوینی یعنی چی؟ خلق، ربوبیت. خلق کرده، دنیا رو هم داره اداره میکنه. باران بیاد باران نیاد، این روش کنه این زایمان کنه این. ما توی ولایت تکوینیه به خدا میتونیم کمک کنیم. یعنی بگیم خدایا پیچ و موره اینجا رو بذار به عهده ما. تو خودت تو ولایت تکوینیه کسی نمیتونه دخالت کنه، که همه مربوبن، همه تحتن. چی؟ بر پیامبرت میگه چی؟ شهادت میدم تو عبدی. فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. شما همه تون فقیرید. پیغمبر فرمود الفقر و فخری، افتخار میکنم. اگر نازی کشد در هم فرو ریزن غالب ها. تو ولایت تکوینیه که ما کاری اصلا کاره ای نیستیم. خب یه ولایت هم داره، ولایت تشریعیه. ولایت تشریعی یعنی چی؟ یعنی قانون فرستاده به بشر، گفته تو این قانون حرکت کنی. ان الحکم الا لله، حکم مال خدا. خب تو ولایت تشریعیه خدا تو این عالم چوب و چماق به کار میبره؟ نه. گفت چی؟ گفت انا هدیناه السبیل، من گفتم اما شاکرن و اما کفور. پس تو ولایت تشریعیه خدا مستقیم نمیاد پایین و چیکار میکنه؟ قانون رو میده دست مأمورش به نام پیغمبر، به نام امام. میگه اینو بگی برو پایین. خب رفتیم، برو اینو بخون. چیکار کنم؟ تو در رأس قدرت قرار بگیر، همه دنبال تو را بیفتن تو این مسیر. حال خب آقا این کتاب قانون الهی رو میگیره میاد میشه چی؟ میشه رسول. اینجا اگر بخواد این کتاب رو عمل بکنه تنهایی میتونه؟ یه مطلبی براتون بگم. پیغمبر اکرم و خدا فرستا، دو تا شهر داری، یکی مدینه یکی مکه. ساده کردم قضیه رو، یکی مکه یکی مدینه. پیغمبر کجا مبعوث شد؟ ها؟ مکه. خب آخر تو مکه پیغمبر چی شد؟ شد اخراجی، درسته؟ پیغمبر تو مدینه، پیغمبر تو مدینه چی شد؟ شد رئیس. چی شد تو مکه؟ شد اخراجی. تو مدینه شد رئیس. چی شد؟ چون تو مکه انصار نداشت، یاور نداشت، انتنصر الله نداشت، شد خدا هم رسول ازشون گرفت گفت بی برو، ینصر کم نداشت. پیغمبر اومد تو مدینه، انصار داشت، انصار داشت، شد چی؟ شد رئیس، شد مدینه تو رسول. خدا گفت با شما رو یاری. پس اون کمک به خدا کمک تو ولایت تکوینی نیست، کمک تو ولایت تشریعیه. خب تو ولایت تشریعیه چی خواست ازم؟ گفت ببین تو فقط یه کاری بکن. چیه؟ بیا امنیت این مأمور منو تو حاصل بکن، این بتونه حرفشو بزنه. تو بنی این رسول من امنیت حاصل کن. آها تو مکه امنیت پیغمبر به هم خورد. چی شد؟ شب حمله کردن که ایشون رو شهیدش کنن دیگه. آره آقا علی ابن ابی طالب بود، اما علی ابن ابی طالب نمیتونست شمشیر بکشه دشمنو بده عقب. یعنی انقدر وضعیت یه جوری بود که شمشیر علی برای بیرون رفتن اونا جواب نمیداد. پس چیه؟ تو فقط باید اینجا بخوابی که این بتونه بره، حالا یا تو شهید میشی یا شهیدت نمیکنن. ولی با خوابیدن جای پیامبر امنیت پیغمبر رو اینگونه حاصل کرد که پیغمبر بتونه از این حلقه بره بیرون. اومد پیغمبر مدینه، بله ها، گفتن یا رسول الله ما امنیت تو رو تأمین میکنی، تأمین میکنی؟ میام. رفت. خب یه ها فرمود که بیای. چی شده؟ میخوان بیان حمله کنن منو بکشن. کیا؟ مکه یا کجان؟ بدره. بریم آقا. پشدن اومدن در بعد اونا دستشون به پیغمبر نرسید، برگشتن مدینه. یا پیغمبر فرمود دوباره دارن میان. کیا دارن میان؟ مشرکین مکه. کجا؟ شد احد. آقا گذشت، یا فهمو دوباره دارن میان. چیه؟ این تعداد 10,000 نفرن، چیکار کنیم؟ سلمان گفت آقا خندق بکن، اون ور نگرشون میداریم این ور. آمدن، بله، دشمن شکست دادن، پیغمبر امن مون. یا فرمود تو خیبر جمع شدن میخوان حمله کنن، چیکار کنیم؟ باید بریم بزنیم داغونشون کنیم. یالا بریم. رفتن خیبر، برگشتن، یا حضرت فهمود که اینا تو تبوک جمع شدن میخوان حمله کنن، چیکار کنیم؟ یالا حمله کنید. آقا بریم. رفتن. یا فهمود که آه مکه، باید چیکار کنیم؟ بریم مکه. اونا آمد مکه رو گرفت، فهمود تو موته جمع شدن میخوان منو بکشن، بریم موته. برگشتن شکست خوردن، فهمود دوباره جمع شدن منو بکشن. 10 سال انصار علت دوام درگیر بودن. چرا؟ امنیت پیغمبر حفظ کردن. وقتی امنیت پیغمبر حفظ کردن نتیجه چی شد؟ شما ها امروز اینجا نشستی. نتیجه کار کردن اونا شد شما. خب اونایی که در رکاب پیغمبر شهید شدن، اینا در آخرت وقتی میان فقیرن یا غنی؟ ها؟ میاد میگه چه آوردی؟ میگه بعد از پیغمبر چند نفر مسلمون شدن؟ اینقدر. اگه من اینجا اینو یاری نمی کردم، هیچ کدوم اینا تو عمل همه شما اونا شریکم. این میشه غنا، میشه غنی. یعنی اون کسی که اقدام میکنه برای امنیت مؤمنین، اون کسی که اقدام میکنه برای امنیت ولی مؤمنین، او الان و در آینده تاریخ که حق بماند در عمل اونا چیه؟ شریکه. در آخرت میشه چی؟ اغنیا. اما اونی که از ایرش در رفت گفت به ما چه مربوط؟ چطور؟ ما یه نونی میخوایم بخوریم، حالا یا از آمریکا میاد یا از فلانجا میاد. آقا اگر این نونه رو تو بخوری ولی یه زمانت میره. میگه خب خدا حفظش میکنه. چی خدا حفظش میکنه؟ عزیزان اینو بدونید، این چند روزه امنیت شمای تنها رو نمیخواستن به هم بزنن. قضیه بالاتر از این حرفا بود. قضیه این بود شما یه سنخی از امنیت رو ایجاد کردی که این سنخ امنیت نماینده امام زمان میتونه حرف امام زمانی رو تو دنیا بزنه. شما همین آستان قدس، همین بخش فرهنگی آستان قدس، اگر اینو درست بیان بگن، اون وقت متوجه میشی که این بخش فرهنگی آستان قدس چگونه تو همه کشورها رابطه دارن باهاش. یعنی داره گرایش پیدا میکنه به اسلام، به مکتب امام هشتم. این بر چی حاصل شده؟ برای اینکه اینجا امنه. چون نمیتونه اینجا، اگر امنیت به هم بخوره این شاکله به هم میخوره. علت اینم که دشمن همش دنبال اینه که امنیت اینجا رو به هم بزنه، به خاطر اینکه اون لبه های پیشرفت رو داره میبینه، میگه آقا اینا کی توی سریلانکا حرف اسلام و امام رضا بود، الان میری سریلانکا میبینی حرف امام رضا، میری تو هند آقا شدید شده، میری توی تایلند میگه آقا یه موقعی بود تو تایلند 30 تا دونه مسلمان بود، الان میری اونجا میبینی خیلی مسلمان ها، و بعد عددی که امام رضا رو قبول داره چقدر بالاست. میگه چیکار کنم؟ میگه برو اینجا رو ناامنش کن، برو به هم بریز. اینو به شما بگم، در طول تاریخ هر پیامبری آمده اقدام کرده، دو تا اقدام شده، یکی از طرف انبیا، یکی از طرف دشمن. دشمن تلاش کرده امنیت اینا رو به هم بزنه، اینا هم تلاش کردن در تبلیغشون امنیت جامعه به هم نخوره، ولو اینکه فعلا رئیسش کیه؟ اون یاروه. شما یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام، دعا برای مرزدارها، یک دعای قویه، خدا خانواده اینا رو نگه دار. خودش حضرت وقتی این دعا رو خوندن، رئیس حکومت کی بود؟ عبدالملک ابن مروان، یک آدم خبیث کسی. اون نیروهایی که اونجا بودن به امر کی بودن؟ به امر این بود. آقا به کیا دعا میکرد؟ به همونا. آقا چرا؟ فهمود آقا اینی که اونجا وایساده فعلا داره امنیت اجتماع رو او داره حفظ میکنه، تو این امنیت هست که من میتونم دعای ابو حمزه رو بگم، مردم یاد بگیرن. اگه اون نباشه، اون دشمنه بریزه، این ناامنی بشه، من نمیتونم این عبدالملک رو به مردم معرفی کنم که آدم کجیه، نمیتونم اونو روشنش کنم. تو این امنیت هست که میشه حرف زد. مثلا این اون دعا میکنه، میاد موسی علیه السلام. موسی میدونید درون مصر 30 سال با فرعون درگیر بود. 30 سال. حرفش چی بود؟ حرفش این بود که فرعون ای بنی اسرائیل آزاد کن، من میخوام ببرم. بنی اسرائیل برده بودن، تحت حاکمیت این بودن، اینا رو آزاد کن. میگم آزاد نمی کنم. این که نیرو نداشت که، خدا اون عصا رو در اختیارش قرار داده بود. گفت آزاد نمی کنی؟ گفت نه، عصا رو انداخت. یه دفعه این عصا رو دید، عصا بهش حمله کرد، گفت نه نه نه، جمعش کن، با هم مذاکره میکنیم، کوتاه میام. جمع کرد و گفت خوب دقت کن موسی، من که نمیگی من بنی اسرائیل رو آزاد کنم. چرا؟ اگر من اینا رو آزاد کنم، میدونی اینا تو شبکه اجتماع من فرو رفتن، اینا کارا رو دارن انجام میدن، من الان اینا رو آزاد کنم ببری، جامعه مصر به هم میریزه، تو برای اصلاح آمدی، برای افساد نیومدی. امنیت جامعه من به هم میریزه. گفت ابی نداره. باشه، چند وقت طول میکشه اینا رو آرام آرام بیاری بیرون؟ گفت مثلا 3 سال. گفت 3 سال مهلت مال تو. سن 3 سال به موسی میگفت آزاد نمی کنم. گفت آزاد نمی کنی؟ گفت نه. آقا ملخ حمله کرد، ملخ ها حمله کردن. یهو اومد پیش موسی، گفت موسی ملخ داره زندگی رو به میبره، تو برای افساد نیومدی، امنیت جامعه همه چی داره به هم میریزه. گفتش که خب چیه؟ گفت ببین یه 5 سال دیگه مهلت بده من. گفت باشه. زود دعا کرد، ملخ رفت. چون این جامعه امن میخواد، ولو فرعون اون بالاست. یه 5 سال گذشت، گفت آزاد کن. گفت آزاد نمی کنه. گفت آزاد کن، گرفتار. گفت نه. خیلی خب، آب خون شد. هر چه فرعون یا آب برمیدارن خون بود. بنی اسرائیل میخوردن آب بود. ای یارو نوکر بنی اسرائیل داشت، گفت آبو بردار. باشه، بیار بالا. باشه، بذار تو دهن من. تا میذاش لب دهن این، آب خون میشو. آقا داشت از آتش میمون. گفت موسی تو که برای کشتار نیومدی؟ نه، داره همه امنیت اجتماعی ما به هم میخوره. گفت خدا بخوا من یه مدت دیگه بده، یه مدت دیگه. همینجوری هی مدت 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 گرفت. موسی هرگز امنیت جامعه مصر رو به هم نریخ. فایده چی بود؟ فایده چی بود که این تونست این بنی اسرائیل رو تربیت کنه. یک باره فرعون رفت امنیت از موسی بگیره، رفت امنیت از کی بگیره؟ از بنی اسرائیل. آماده باش داد، گفت همه بنی اسرائیل و موسی رو میکشیم خیالمون راحت میشه. تصمیم که گرفت، خدای متعال فهمون که حالا که میخواد امنیت تو به هم بزنه، حالا تو فرار کن. چیکار کنم؟ گفت برو سمت دریا. دریا رسیدم چیکار کنم؟ گفت لبه دریا که رسیدی یه راه بزن، ملت رو از این ور آب ببر اون ور آب. وضرب لهم فی البحر طریقا یبسا، یه راه خشک باشه. به همه بنی اسرائیل گفت بریم. کجا بریم؟ فردا میخواد کشتار بشه. از کجا باید بریم؟ از دریا. دریا ما قایق مایق نداریم ما. گفت نه، جاده میزنه. شنو هم بلد نیستیم ما، جاده میزنه. خدا گفته. آقا اومد لب دریا، خب جاده کو، هی پارو میزنه به آب، هیچ اتفاق نمیفته، بالا پایین. آقا بنی اسرائیل نسخه بدل ما بودن تو غر زدن، ما اوستای غر زدنیم، اونا نسخه بدل ما بودن. شروع شد غر زدن ها. موسی بی عرضه، این چه کار بود کردی؟ ما رو بردی؟ یهو فرعونیا اومده، عرابه ها، خاک بلند شد، شمشیرا رو کله. یه نگاه کردن گفتن موسی هممون رو بکشتن دادی. چرا؟ ما چوب دستی هم نداریم، جنگ بلد نیستیم. اینور بریم آب میشه قتل، غرق بمونیم میشه قتل. اینها حضرت موسی یه نگاه کرد، همچی با کمال قاطعیت گفت کلا، هرگز. بعدن هرگز راهی داری؟ چیزی مونده؟ گفت بله. گفت کدومه؟ گفت انما یا ربی سیهدی. مگه خدا نگفت ان تنصر الله ینصر کن؟ گفت چرا؟ گفت حالا مگه منو یاری نکردید؟ گفت چرا؟ گفت خب حالا یاری کردید، حالا نوبت اونه دیگه. تا به حال با خدا آمدی تو هرگز امنیت او رو به هم نریختی. نگه داری. او امروز بخواد امنیت تو رو به هم بریزه، به هم میخواد بریزه. گفته برو. بله، حالا ببین با اینی که با امنیت بازی میکنه خدا چی کار میکنه. براتون بگم، خدا اگر کسی با امنیت یک ملتی بازی کرد، با امنیتی که مردمی بازی کرد، خدا چنان میزنه زمین. صدام دیدی؟ صدام ملت ما رو امنیتش میخواست بگیره. بله، چه شد؟ چه کرد خدا باهاش؟ ها؟ یه ملتی که او به میدان آورده بود امنیت رو از ما بگیره، او ملت رو به روزی انداخت که امنیتش توسط تو حاصل بشه. آقایون اقرار نکردن که داعش رو در عراق شما بودید از بین بردید. داعش امنیت رو تو عراق بین برده بود، رفتی داعش رو بیرون کردی. ببین اگر کسی با امنیت یه ملتی بازی کنه، خدا فاتحه او رو میخونه. ولذا به شما بگم تو این قضایای اخیر، این آمریکایی‌ها در خط مستقیم امنیت ما رو هدف رفته بودن. این توی دنیا این قاچاقچی ها و اینا پلیس نمی کشن. قاچاقچیه میگه من میخوام اینجا قاچاق کنم، این بخره اون بفروشه. پلیس امنیت حاصل میکنه، یه خریداری میمونه یه فروشندهی. پلیس رو بکشی امنیت به هم بخوره، نه خریداری میمونه نه فروشندهی. یعنی اونم نمیزنه پلیس رو بکشه. اینها پلیس شهید کردن. یعنی چی؟ یعنی اومده بود امنیت رو بگیره. اینو به شما بگم، موسی گفت انما یا ربی سیهدین، ما خدا داریم. تا اینو گفت جبرئیل آمد، موسی عصا رو بزن به آب، زد جاده باز شد، باز شد کتاود العظیم، رفت آب بالا. موسی گفت دیدید؟ گفتم انما یا ربی، خدا داریم، ان تنصر الله. بری رفتن داخل، گفت دیگه دست به این آب نزن. چیکار دید؟ گفت اینو میخوام تو همین آب غرقش کنم. اگر کسی امنیت موسی رو به هم بزنه، بیاد جلو نیروی حق کار بکنه و تکلیفش عمل بکنه، خدا به نجات اون قوم دشمن رو در پی همونم به میبره. شما در جنگ به تکلیفت عمل کردی، خدا رحمت کنه حضرت امام، فهمود آقا این حرکتی که اینا کردن اسلام رو میخوانم به میبرن، اومدی تو میدون، خدا در پس همون قضیه دشمنتو از بین برد. رفتن داخل آب، فرعون آمد وارد همون آب شد. ها موسی هم هیچی، آقا او برو این برو، نه یه پنجام مو فرعون هم درست پشت سر می آمد، حضرت موسی هم پشت سر جمعیت حرکت می کرد، یعنی جلوتر از همه نبود. چرا؟ چون پشت سر همه خط اول دشمن بود، فرعون بود، این برای موسی. هی موسی رو نگاه می کرد، هی تلاش می کرد، اما می دید نمی رسه. موسی پاشو از آب گذاشت بیرون، ای بنده خدا یه 50-60 متر هنوز مونده بود، آب اومد پایین، تمام شد، فاتحشون خونده شد. اینو بدونید، امنیت پیش خدا. لذا در دعا بهت گفت چی؟ بگو اللهم اینی هست اسألک الامن ولی ایمان بیک. خدایا من از تو امنیت و ایمان میخوام. یعنی اگر در یه جامعه امنیت رو به هم ریختی، ایمان مقر پیدا نمی کن. عزیزان اینو بدونی، به حمد الله و منه تلاش کردی، امنیت حاصل شده برای خودت و برای نماینده امام زمان. شب شنبه متعلق به آقا بقیت الله العظمه. بگو ببینم بقیت الله العظم هم امنیت داره ها یا نه؟ دنیا هنوز برای او بیامنه، برای او ناامنه، دنیا برای او ناامنه و الا میومن. هیچ جا نمیتونه خودش آشکار کنه. توی دعای ندبه چی خوندی امروز تو؟ این المستدر الذی یجاب ازادا، کجاست اون مستری که اگر دعا کنه اجابت میشه؟ مستره. ما کجا مستریم؟ کجا زندگیمون مسترانه است؟ اماممونه. من گفتم ان تنصر الله یعنی چی؟ خدا رو یاری کنی یعنی چی؟ ان تنصر الله یعنی اگر اون نماینده ای که خدا فرستاده رو زمین که این بیاد احکام اجرا کنه، اگر اون رو یاری کنی خدا یارید میکنه. امروز نماینده خدا روی زمین کیه؟ بقیت الله العظمه. اوضاع چطوره؟ اوضاعش اونگونه. آقا باید یه کاری کنی برای او امن بشه. ها همون رو شروع کردی که دشمن بخواد ناامنی تو ایجاد کنه، برای تو ناامنی ایجاد کنه. تو این مسیر رفتی جلو که این سختی ها رو میریزه روی سره. ها حالا این سختی ها رو تحمل بکنیم یا نه؟ ها به اون فقر و غنا دقت کن. اگر میخوایی سر پل صراط وقتی میای غنی باشی، یه لحظه عمر تو برای غیر امام زمان قرار نده. ما بقی هرچی برای خودمون دویدیم، اونجا میگه که از خودت دویدی، گذاشتی اومدی. اون لحظه ای که بیای تابلو بدی بگی من این کارو کردم، امام زمان من، یک ثانیه تحقق امنیت برای زودتر شد. اینو بدونید عزیزان، این حرکتی که دارید میکنی، این انقلاب، این داره شرایط امنیت رو به گونه ای میبره که برای امام زمان امن بشه. اونم اینو میخواد بزنه. اون چیزی که از امام رضا علیه السلام مدد بگیریم اینه. خدایا به عزت و جلالت سوگند ما را موفق به ایجاد قدرتی که امنیت را برای بقیت الله العظم فراهم سازد موفق بگردان. خدایا هر کی میخواد این قدرت شکل گرفته رو با ایجاد ناامنی ها از میان ببره، خدایا به قدرت قاهره خودت نابود بگردان. خدایا در این مسیر سختی ها رو برای ما آسان بگردان. اگر بخوای برای امام زمانت امنیت حاصل کنی، راه سختی ها میگذر. اینو برای شما بگم، زینب کبرا بعد از شهادت امام حسین یک مسئولیت رو دوشش بود و اون این بود که برای امام زمانش امنیت حاصل کنه. چون بعد از امام حسین دشمن دنبال آقا علی بن الحسین بود که او رو بکشه. لذا بعد از اون روز تاسوعا، شب عاشورا، امام حسین کنار خیمه حضرت زینب شروع کردن این شمشیرشون رو آماده کردن و یه شعری رو خواندن. یا دهر اف لک بن خلیلی، ای روزگاه اوف بر تو باد از این دوستی ها. چقدر این شعر رو که خوندن، زینب کبرا گفت آقا خبر کشته شدن تو داری به من میدی؟ آقا خیلی سریع فهمودن آره خواهرم. ایشون یه فریادی کشید بیهوش شد. حضرت به هوش آوردن، فرمودن خواهرم بنشین میخوام وصیت کنم. آقا امام به امام وصیت میکنه، چرا به زینب کفلا وصیت میکنه؟ چون این حرکت وقتی داره میره امام زمانش در خطر قرار میگیره. باید فعلا خواهرم من از امشب فرمانده این خیمه خانوما تویی، بنابراین از امشب تا موقعیش دوباره برمیگرد اینجا گریه نکن، حق گریه رو ازش گره. باش چشم. حضرت فرمو وسایا رو. آقا ابو عبدالله وقتی که خبر آمد اسب بی صاحب که آمد، حضرت فقط یه لحظه یهو مدیریت خیمه ها از دستش رفت. یعنی یهو حضرت وقتی که اسب بی صاحب آمد، یهو صدای شیخ اسب رو شنیدن ریختن بیرون، فقط یه لحظه خیمه ها مدیریتش از دست ایشون در رفت. اون عبدالله فرزند امام حسن مجتبی اون دوید رفت قتلگاه، رفت شهید شد. همین یکی دیگه زینب کبرا همه رو جمع کرد، عشق نمی ریخ که، هیچی از شما یه جا نشنیدی، همه رو جمع کرد. ها مأموریت با اینه. آقا یهو دیدن فرار نمی کنه. آتیش اینجوری، گفت چرا فرار نمی کنی؟ گفت تو این خیمه من یه بیماری دارم، این ممکنه بسوز. کیه؟ آقا عمر جهو نگاه کرد گفت این کیه؟ گفتن علی ابن حسین. گاهه قرار بود علی ابن حسین رو بکشیم، این که زنده. آقا اومدن یه دفعه حضرتشون رو بغل کرد، گفت عمر صد وای میسی تا ببینی این گونه آیا قرار نسل ما. حضرت گفت برگردین. حضرت اینجا امام زینب رو بده نجات داد. ببینی داشت میسوخ زینب کبرا، آتش دامن ها اینا رو همه رو جمع کرد. خب دشمن دیگه نخوابید، بیدار بود. امام سجاد یهو دید ایشون نشسته داره نماز شب میخونه، همه جانجا رو نشسته میخونی، گفت آقا دیگه پاهانی گرم نمیداره. آمدن در مجلس ابن زیاد دوباره امام سجاد. یه دفعه ابن زیاد گفت علی ابن حسین که کشته شد، تو کی هستی؟ دستور داد گردنی بزنی. دوباره زینب کبرا آمد گفت عبیدالله اگر میخوایی رو بکشی اول باید من رو بکشی. بعد این همه گفتن عبیدالله بس دیگه، مردانشون رو کشتی دیگه، زنها رو زنجات داد آقا زین العابدین رو. آخ اومدن شام، اومدن شام، نمیدونم زینب کبرا تو مجلس یزید باید یه کاری کرد که اونجا امام زین العابدین شناسایی نشه. سوچور ودی یه یزید دید داره میزنه با چوب دهان امام حسین علیه السلام، که شروع که صحبت کردن یزید تو کی هستی؟ چی هستی؟ جایی کی نشستی؟ امن العدل یبنت تو لوا. آقا یه اضافه مجلس رو به هم ریخ. بله آقا نمیدونم چه گذشت بر زینب کبرا از صبح روز عاشورا تا برگشت این کاروان رسید به شام. رسید به شام، اومده بودن استقبال کاروان، از جمله شوهر زینب کبرا. ها آمد رسید به این خیمه ای که زینب کبرا توش بود، یه نگاه کرد اینا، چون گفته بود زینب کجاست، گفته بودن تو این خیمه. آمد یه نگاه کرد برگرد، گفت چرا آدرس اشتباه میدین؟ زینب این تو نبود. گفتن عبدالله این زینبه. گفت نه این اینجوری نبود قیافه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما را بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبعد، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار، لحظه آخرمون را ما را شهادت در راه خودت قرار بده، شهادت ما را در رکاب امام زمانمون قرار بده. خدایا هر کسی به ما در کنار این مسجد شریف التماس دعا گفته، خدایا حاجت روا بگردان. خدایا ما را دست خالی از اینجا بیرون مبر. خدایا ما را سرباز امام زمانمون قرار بده، رهبر انقلاب امش تا ظهور امام زمان مستدام بدا، اون آخرین رهبر قبل ظهور قرار بده. این دعا رو دوست دارم از صمیم قلب، اینی که دعا میکنم آمین بگین. خدایا به حق موسی رضا حج بدون آل شرور با امام زمان از مسیر کربلا امسال نصیب ما بگردان. صلوات خط بفرمایید.